رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوازاده هستم با مجله خبری صبح یکشنبه 31 مرد. مجله رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: کره شمالی اعلان کرده است که با کره جنوبی در حالت جنگ قرار دارد، ولی رهبری این کشور فرمان جنگ را صادر نکرده است. مسئولیت امنیتی در یکی از ولسوالی های ولایت وردکی افغانستان به نیروهای افغان واگذار شد و تاجیکستان باید در 175 میدان کارهای منبوبی انجام دهد. تفصیل خبرها: کره شمالی میگوید با کره جنوبی وضعیت جنگی اعلان کرده است. در یک اعلامیه که روز شنبه مطبوعات دولتی پخش کرد، آمده است که از همین حالا مناسبت های بین دو کره در حالت جنگ قرار دارد و مناسبت ها مطابق چنین حالت پیش برده می شود. در اعلامیه از نام حکومت کره شمالی و نهادهای آن گفته می شود که وضع نیم جزیره کره که مدت های طولانی نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح قرار داشت، سرانجام به پایان می رسد. در این باره تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. نیروهای عملیات ویژه امریکا در افغانستان پایگاه خود را در ولسوالی نرخ روز شنبه به نیروهای افغانستان سپردند. این منطقه استراتژیک و در مرکز این کشور در ولایت وردک جایگیر است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از نیروهای ویژه امریکا طلب کرده است که این منطقه را ترک کنند. قبلا شکایت شده بود که نیروهای متحدین با دستور آنها به نقض حقوق بشر راه داده اند. ژنرال جوزف دونفورد فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان گفت که نیروهای ائتلاف بین المللی در منطقه های دیگر ولایت وردک نیز مسئولیت های امنیتی را بر دوش نیروهای افغانی میگذارند. روسیه میگوید ادامه سرمایه گذاری های امریکا در سازمان های غیر دولتی روسیه مداخله آشکارا به کارهای داخلی این کشور است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه به اعلامیه خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا اشاره کرد، ولی یادآور شد که تلاش های امریکا برای ادامه سرمایه گذاری در سازمان های غیر دولتی توسط کشورهای سوم میان رو تلاش برای فریب قانون های روسیه میباشد. ویکتوریا نولند این تفتیش ها را شکار سهرناک سازمان های غیر دولتی نامید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان وارد قطر شد و با مقامات رسمی این کشور ملاقات می کند و با آنها مسئله صلح افغانستان باز کردن نمایندگی طالبان در قطر را بررسی خواهد کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور با بخش افغانی رادیوی آزادی گفت حامد کرزی در جریان این بازدید دو روزه همکاری های دو جانبه میان دو کشور را نیز به بررسی می گیرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای اطلاع دقیق جهت پیدا کردن دو کودک گم شده سبینا و ملیکا ارالوها مکافات پولی اعلان کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید برای پیشکش نمودن معلومات دایر به پیدا نمودن کودکان گم شده از جانب وزارت کارهای داخلی مکافات پولی تعیین گردیده است و هر نفری که وابسته به پیدا نمودن نابالغان مذکور خبر دقیق پیشنهاد می نماید از جانب وزارت کارهای داخلی قدرشناسی خواهد شد. در شهر کراچی پاکستان شماره نامعلوم افراد به مکتب ابتدایی حمله بردند و یکی از رهبران مکتب را به قتل رساندند. این حادثه زمان رخ داده است که روز شنبه شاگردانی از 5 تا 10 ساله مکتب جمع آمدند تا نتیجه های امتحان سالانه خود را بفهمند. بنابر گزارش ها در تیراندازی دست کم 8 شاگرد مکتب جراحت برداشتند. کسی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته است. پرویز مولانقلوف رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان گفته است که در این کشور مینروبی ادامه دارد و باید در میدان 7.5 میلیون متر مربع این کار انجام بگیرد. با گفته وی از آغاز فعالیت این مرکز تا حال در 88 میدان مینکاری شده کارهای مینروبی گذراندند و حالا 175 میدان دیگر باقی مانده است. میدانهای مینکاری شده تاجیکستان اصلا در امتداد مرز با افغانستان و در منطقه های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان جای گرفته. چرچیل کبیلاشویلی دادستان گرجستان خبر را درباره باز شدن پرونده جنایی بر ضد ساسا پاولیاشویلی آوازخوان استرادی گرجی که در روسیه به سر میبرد رد کرد. روز شنبه دادستان به روزنامه‌نگاران گفت در چهارچوبه رسیدگی به کشتار صاحبکار افتندیدلا ادواشویلی در فهرست گمانبران خویشاوندان پاولیاشویلی نیز هستند و یکی از بازداشت شدگان در جریان بازپرسی بر ضد ساسا آوازخوان شهادت داد. است. اما دادستان گفته است که این شهادت برای باز کردن پرونده جنایی بر ضد آوازخوان کفایت نمی کند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
در حاشیه خبرها
در برخی نواحی ولایت ختلان به سبب نارسایی سینفخانه ها طالب علمان مکاتب در کوچه یا صحنه حولی تعلیمگاه ها روی زمین نشسته درس می خوانند.
ساعت های درسی هستند که تخته سینفی لازم شوای او را ما جابجا میکنیم با سینفخانه ها که در تخته سینفی استفاده برند. فنای ماتماتیک، زبان مادری، ادبیات او را با سینف تعلیم میکنیم. اگر ساعت هایش که با دستگاه و قدر محتاج نیستند او را در بیرون میکنیم. توی تاریخ، تعلیم مهنت، بیولوژی، جغرافیا، روزی که لازم شوه تخته سنفی مراجعت میکنن ما با سنفونه تعمیش میکنیم. با خی این اینجا معلم خونه داریم، معلم خونه و همچون سنف استفاده میبریم.
شنونده گرامی یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. کره شمالی اعلان کرده است که با همسایه خود کره جنوبی در وضعیت جنگ قرار دارد. در بازداشتگاه موقت شهر مسکو 94 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند و از آنها 82 نفر برای استرداد به تاجیکستان آمادگی می بینند. و آیا در ایران باری دیگر محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین می تواند دوباره به این کرسی بنشیند؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. کره شمالی می گوید با کره جنوبی در وضعیت جنگ قرار دارد، یعنی وضعیت جنگی اعلان کرده است. در یک اعلامیه که روز شنبه مطبوعات دولتی پخش کرد آمده است که از همین حالا مناسبت های بین دو کره در حالت جنگ قرار دارد و مناسبت ها مطابق چنین حالت پیش برده می شود. در اعلامیه از نام حکومت کره شمالی و نهادهای آن گفته می شود که وضع نیمجزیره کره یک مدت های طولانی نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح قرار داشت سرانجام به پایان می رسد. در این باره گزارش داریم از همکارمان امین جانی پیوند.
در اعلامیه از نام حکومت کره شمالی و نهادهای آن گفته می شود که وضع نیمجزیره کره که مدت طولانی نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح قرار داشت سرانجام به پایان می رسد. در این اعلامیه همچنین هشیار داده شده است که هر گونه تحریک نظامی میتواند سبب مناقشه سراسری و جنگ هسته‌ای یا اتمی شود. سال 1953 مناقشه نظامی این دو کره به پایان رسید، ولی آنها همیشه در روبروی جنگ قرار داشتند. کره جنوبی این اعلان را نادیده گرفت و آن را ادامه تهدیدهای تحریک‌آمیز ارزیابی کرد. وزارت یگانگی کره جنوبی که رابطه‌ها با کره شمالی را تامین می‌کند، گفته است که باغ صنعتی مشترک کیسونگ همچنان باز است و مثل روس‌های معمولی کارگران آن کار میکنند و ماشین ها از مرز میگذرند. گاتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا یادآوری کرد که کره شمالی تاریخی طولانی جنگی لفظی دارد و تهدید امروز نیز از همان تهدیدهای آشناست. هایدن اضافه کرد که آمریکا بر ضد تهدید کره شمالی تدبیرهای علاوهگی میاندیشد. در دوام یک ماه اخیر از زمان کره شمالی سومین آزمایش هسته خود را انجام داد و دچار تحریم های نو شد و از در نیم جزیره کره تشدید یافته است. روز جمعه سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه هشدار داد که میتواند وضع بحرانی تر شود و گفت
Нас беспокоит то, что наряду с вот этой адекватной реакцией Совета Безопасности.
Мы нигарон хастем, ки якжо бо вокунишҳои муносиби Шӯрои амнияти Созмони Милал ва вокунишҳои муштараки маҳофили байналмилалӣ дар атрофи Кореяи Шимолӣ тасмимҳои якҷониба гирифта мешавад, ки он сабаби густариши фаъолиятҳои низомӣ шудааст.
Выражается в наращивании военной активности.
این سخنان لاوروف در حال صدا داد که کیم چن اون رهبری کره شمالی فرمان داده است که موشک‌های کشورش به حالت آمادگی محاربوی در آورده شوند تا با آمریکا و پایگاه‌های این کشور در حوزه اقیانوس آرام و کره شمالی ضربه زنند. مطبوعات کره شمالی گفته است که اعلان جنگ جواب به پروازهای هواپیماهای جنگی آمریکا بر فراز نیم جزیره کره میباشد. از اولهای ماه مارس به این سو، از زمانی که کره جنوبی و آمریکا مشق‌های مشترک نظامی خود را آغاز کردند، کره شمالی تهدید میکند که به کره جنوبی و پایگاه‌های آمریکا حمله خواهد کرد.
حالت جنگ اعلان کردنی کره شمالی با کره جنوبی و واکنش ها با آن.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در بازداشتگاه شهروندان خارجی در شهر مسکو 94 شهروند تاجیکستان به سر میبرند. آنها برای کار یا اقامت غیر قانونی اشان در قلمرو مسکو بازداشت شدند. اخیراً نمایندگان خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو با آنها در بازداشتگاه ملاقات کردند و با وضع اقامت آنها و سبب های بازداشت آنها آشنا شدند. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو در مصاحبه با ما گفت اکثر این شهروند دان را برای استرداد به تاجیکستان آماده میکنند.
تا به 27 به حالت 27 مارس سال 2013 در مرکز نگهداری شهروندان خارجی مسکو 94 شهروند جمهوری تاجیکستان نگاه داشته شد.
مثلا در همه دیدار بینی ها نمایندگان خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو چی کارها را انجام میدهند؟
از روی ترتیبات کارمندان نمایندگی با اجازت مسئولین با جوی خواب، با شرایطی بود و باش شهروندان شناس می شوند. میبینند که در کدام حالت اونا در اونجا نگه داشته می شوند. جوی خواب آنها، جوی خوراکشان، جوی مثلا شستشوی می بینند.
و آیا شرایطی بود و باش شهروندان تاجیکستان، عموما شهروندان خارجی در این بازداشتگاه قانع کننده هست؟
هم از روی سخنان مهاجران شهروندانی که در اونجا بیوشته نگه داشته می شوند و هم از روی مثلا دیدن وقتی که کارمندانی مشناس می شوند قانع کننده است. یعنی این شرایط ها شرایط های موثری نگه داشته شهروندان است.
و این شهروندان تاجیکستان تا چند مدت در اونجا خواهند بود؟ سرنوشت آینده اشان چی خواهد شد؟
موافق ترتیبات قانونگذاری فدراسیون روسیه وقتی که شهروند با برکردن یک قاعده های بود و باش، ترتیب بود و باش شهروندان خارجی نگاه داشته می شوند، اساسا با نداشتنی حجت، نادرست بودنی حجت و سری وقت از قیدی مهاجرتی نگذشتن یا که از وقتی مقرر گردیده گذشتنی قیدی و شهروند خارجی با چونین قاعده و ایران کنی معمولی شهروندان ما نگاه داشته می شوند.
و سرنوشت آینده شان چی خواهد شد؟ آیا در همون جا بله میمانند یا که جواب میدین یا به تاجیکستان میفرستند؟
در مرکز نگهداشت بعد از برآمدن قرار سود اوید به دپارتمان کردن این شهروندا به اینجا جوجه کردن میشن. نسبت 94 نفری که الهول در مرکز نگهداشت شهروندان خارجی شهر مسکو نگهداشت میشوند قرار سود الکی برآورده شده است. لیکن 12 نفر از این 94 نفر از قرار خلاصه سودی ناحیوی نوازیگی بیان کردند و به مقامات بالایی با جلب ادوکات این قرارهای خلاصه های سودی ناحیوی و مقامات بالایی سودی ارسال کرده می شود.
شهروندان باقی مانده برای دپورت به تاجیکستان در این بازداشتگاه تیار کرده می شوند و سرنوشت آینده آنها دپورت خواهد بود یا چگونه؟
باقی مانده بله دیپارتاسیه کرده می شود. مرحله به مرحله هر روز جمعه هفته مرحله به مرحله این شهروندان به وطن روان کرده می شود.
و بعد از دیپورت اینها طبق قانون های روسیه 5 سال حق بازگشت به روسیه رو نخواهند داشت.
5 سال بله.
در مدتی که در بازداشتگاه هستند تمام مخارج زندگی را خود جانب بازداشتگاه بر عهده می گیرد یا خویشاوندان بازداشت شده ها به اونها کمک های خوراکی و نمیدانم چیزهای دیگر می کنند.
همه خراج ها نسبت شهروند در اینجا خود بازداشتگاه پرداخت میکنند. حتی پولی چیپه ای که شهروند به وطن بازگردانده شد. لیکن حالت هایی میشوند که بعضا شهروندان ما مثلا نوبت خود مثلا این مرحله دیپارتاسیه از 10 روز تا 1 ماه دست میگیرد. بعضی شهروندان مثلا با کمک خویشان و پیوندان میتوانند چیپه را خودشان خریداری میکنند برای برگشتن به وطن.
برای زودتر برگشتن به وطن.
بله این پروسدورای بازگشت رو میتواند.
ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در مسکو صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
خدمات علاقه تاجیکستان با پخش یک اظهارات اعلان کرد که به فناوری های جدید دست یافته است و از این به بعد از چاپ اطلاعات بر دروغ و نوار و فحش نویسی ها در اینترنت تاجیکی جلوگیری می کند. نه فقط جلوگیری می کند بلکه مجرمان را پیدا و به جوابگری جنایتی نیز می کشد. در تفسیر این اظهارات مقامات خدمات علاقه چیزی از این بیش نگفتند، اما کارشناسان حدس می زنند که سخن درباره ربات های صافکنک اطلاع در اینترنت می رود و از این به بعد حکومت می تواند سراغه IP استفاده برندگان را آشکار کند و هم از پنهان شدن دروغ و تهمت و فحشگویی ها جلوگیری نماید. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهادی میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
خدمات علاقه تاجیکستان به فناوری های دسترسی پیدا کرده است که اطلاعات بر دروغ و نوار و الفاظ فحش و منابع آنها را معین می کنند. در اظهارات اخیر خدمات که رسانه های رسمی کشور پخش کردند آمده است پهن کردن دروغ و تهمت در شبکه اینترنت جنایت بوده، شخصان مجرم پیش قانون جواب می گویند. در این اظهارات گفته شده است که اینترنت برای جامعه تاجیکستان میدان بی‌دروازه شده است، زیرا با نام های مستعار و گپ های قبیح شخصیت آدمان پس زده می شود. از این خاطر پیش راه این اعمال باید هرچی زود گرفته شود. بگ زهروف رهبر خدمات علاقه تاجیکستان بر رادیوی آزادی دست یافتن نهادش به فناوری های جدید را تایید کرد، اما گفت تفصیلات را در این مورد بدتر ارائه خواهد کرد. در همین حال کارشناسان ساحه موجودیت این گونه فناوری ها را در کشورهای جهان ذکر کرده میگویند هنوز از دست یافتن تاجیکستان به آنها خبر ندارند. پروینه عبادوا از انجمن اینترنت رسانه های تاجیکستان میگوید سخن درباره برنامه های میرود که عمدتا از سوی خدمات مخصوص کشور ها استفاده می شوند.
همین کلمه‌ای که دید خون و ربات است. اتوماتیکی خودش نشون میداد و همون تکنولوژی همون تیزکک فهمونده میکرد که از کدام IP مثلا این کلمه استفاده برده شد، ساعتی چند و از کدام تریتوری این چیزو هست. عموما این چیزی مخفیه دو. اگر همین ابو هم گفتی رو سوکتی بود چون سوچی اگر مثلا اونو یکون افیسان اگر جواب کن میتوانم بیان که سیلخ با امنیت ملی با گفته همین هم اگذارانم چیزو علاقه آنچه وقت هست ما هیچی گفته نمیدونم چون اینا هیچ کس نمیدونم
به قول کارشناسان این فناوری ها قریب در اکثر کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع راه اندازی شدند، از جمله روسیه، قزاقستان و ازبکستان. آنها روسیه را مثال می آورند که چند سال قبل همچنین یک برنامه ربات را با 1 میلیون کلمه فعال کرد. در همین حال محمد عبادالله رهبری سازمان تشبث شهروندی توسعه اینترنت می گوید فناوری های رقمی اداره شونده هستند، ولی این یک لذت گران قیمت خواهد بود.
چی تکنولوژی که اوزی و دست نایی با بای انتی تکنولوژی فایده شدنش ممکن است؟ اگر که مثلا اون تکنولوژی که اوزی پیدا میشه یک صحبت بکرونه میشه با دجیو و دیگر چی پیدا میشه آخه؟ نظر تکنولوژی این چیز نظارت کردن ممکن است هر یک چیز را، لیکن تو چه اندازه این ارزان یا قیمت میغلطد، یعنی این گپ است.
در همین حال در صحبت با ما یک متخصص ساحه که از همچنین برنامه آگاهی دارد میگوید خریداری این فناوری ها در توان خدمات علاقه نیست، زیرا فقط یک صافکنک اطلاع با نیروی یک کیلوبیت $50,000 قیمت دارد و برای صاف کردن اطلاع در اینترنت تاجیکی حداقل دستگاه 10 کیلوبیت ضرور است. وی گفت برخی از شرکت های موبیلی تاجیکستان این نوع فناوری ها را دسترس کرده مورد استفاده قرار دادند. در صحبت با ما نمایندگان شرکت های موبیلی در این باره اطلاع ندادند. کارشناسان میگویند این تنها راه مهار کردن جنایات اینترنتی از بخش تاجیکی اینترنت بودن نمیتواند، زیرا آنها اکثرا در خارج کشور صادر میشوند، بخصوص کشورهایی که همچنین دروغ پراکنی و الفاظ قبیح را آزادی بیان میشناسند نه جنایت. همچنان دست مقامات در حال آشکار شدند به این گونه جنایتکاران نمیرسد. آنها بر اینند که تا بالان رفتن فرهنگ استفاده اینترنت در تاجیکستان این مشکل باقی خواهد ماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تدبیرهای خدمات علاقه تاجیکستان برای پیشگیری از چاپ اطلاعات بر دروغ و نوار و فحش نویسی ها در اینترنتی تاجیکی.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و حالا یک گزارش درباره ایران. با آنکه تا انتخابات 14 ایونی ریاست جمهوری این کشور کمتر از 3 ماه دیگر مانده است، دعوتها از رئیس پیشین این جمهوری محمد خاتمی برای رفتن به این کارزار بیشتر صدا می دهد. آیا خاتمی که از سال 1997 تا سال 2005 دو دوره رهبری دولت ایران بود و از خوشنامترین نمایندگان جناح اصلاح طلب در صحنه سیاسی ایران به شمار می رفت، به این دعوت ها گوش فرا خواهد داد؟ رفتن یا نرفتن به انتخابات، این است تصمیمی که او باید اعلان کند، تصمیمی که برایش چندان ساده و آسان نیست. در این باره همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می دهد.
اصلاح طلبان که در این چند سال اخیر از صحنه سیاسی ایران تقریبا رفته شدند، در سیمای خاتمی نفری را میبینند که میتواند تناسب نیروها را در این بازی انتخاباتی عوض کند. برخی دیگر چنین خوشبین نیستند و میگویند گمان است که شورای نگهبان که حق تایید فهرست نهایی نامزدها پیش همین نهاد غیر منتخب ولی خیلی متنفذ در نظام جمهوری اسلامی است، نامزدی خاتمی را تایید کند. و به عقیده منتقدان خاتمی با رفتن به انتخابات 14 ایون به نظام کنونی مشروعیت داده، تلاش آنهایی را که علیه نتایج انتخابات سال 2009 به مبارزه آشکار برخواسته بودند زمین میکند. هفته پیش 91 تن از اصلاح طلبان سرشناس با شمول هادی خامنه ای، برادر رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای و معصومه ابتکار نائب سابق رئیس جمهور از خاتمی خواستند که خود را در انتخابات 14 ایون نامزد کند. با باوری آنها معروفیت نادر و سابقه عالی خاتمی او را به نامزد ایدئالی تبدیل می دهد که توانی از ورطه بحران کنونی بیرون کشیدن ایران را دارد. با دنبال شورای هماهنگساز جبهه اصلاح طلبان که 16 گروه اصلاح طلب را متحد می کند، نیز از خاتمی عینی دعوت را کرد. روحانی محمدعلی ایازی عضو جمعیت علما و استادان قم، یکی از گروه های طرفداری پیشبری نامزدی خاتمی، بر این باور است که خاتمی می تواند برای رفع تنش های داخلی و بین المللی که ایران دچار شده است کمک کند. به عقیده ایازی حتی اگر شورای نگهبان نامزدی خاتمی را نپذیرد، باز هم اون نباید از مبارزه دست بکشد.
نمیتونیم بگیم که اقدام نکنیم برای اینکه ممکنه اونا رد بکنن، این که منطقی نیست. خب در شرایط گذشته هم همیشه اونجوری نبوده که اونها راضی بودن یا میخواستن که تایید بکنن. نه، شرایط اجتماعی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بر اینکه اونها چه تصمیم میگیرن.
فعال سیاسی تغییر رحمانی که در عهد خاتمی زندانی شده و حالا در پاریس به سر میبرد، نیز معتقد است که نامزدی خاتمی میتواند زمینه بازگشت صداهای ناراضی به صحنه سیاسی ایران را فراهم کند.
با ورودش ماجرا خلق میشه، ماجرایی که ما الان بیشتر بهش نیاز داریم تا صدای جامعه مدنی باز بشه، تا قدرت رو یه جاهایی یا اگه پاسخگو نیست ملاحظه کارتر کنه.
مصطفی ترزاده معاون وزیر کشور در عهد خاتمی که در جریان آشوب‌های پس از انتخاباتی سال 2009 به زندان افتاد، نیز در نامه سرکشوده از زندان بدنام ایوین نوشته است که محمد خاتمی نباید نسبت به ایران و مردمش بی‌فرق باشد. او می‌افزاید امروز تمام نظرسنجی‌های انجام شده از جانب وزارت کشور تا سپاه پاسداران انقلاب، از سیما تا مجلس، حاکی است که انتخاب اول مردم با خاتمی است و این معروفیت او خشم تندروان را برانگیخته است. اما خبرنگار ایرانی محمد حسین زیا میگوید پیشبری این نامزد اصلاح طلب بیشتر به زیان خواهد بود و رفتن خاتمی به انتخابات به رژیم ایران تنها مشروعیت بیشتر میدهد.
به سال بردن تمام اون شعارهایی که میگفتیم رأی من کو و اون این ادعای تقلبی که شده بود و اون هم در شرایطی که هنوز دو تا نامزد قبلی اصلاح طلبا در زندانن و آمدن آقای خاتمی اونا دیده گرفتن، تمام اون اعتراضات و شاید اونهایی که ریخته شد، زندانیانی که الان تو زندانن.
خاتمی نامزدیش را در انتخابات سال 2009 نیز پیشبری کرده بود ولی با فایده مساوی از کارزار کنار رفت. خاتمی روز 11 مرد گفت: نگرانی تصمیم من نباشد، من تنها یک تن از جمعی بزرگ اصلاح طلبانم. دستکم یک روحانی از جبهه اصلاح طلبان از حالا ادعا دارد که خاتمی تصمیمش را علکی گرفته است. رحمت الله بگدیلی از رهبران حزب اعتماد ملی اخیراً در فیسبوک نوشت که تصمیم رئیس جمهور پیشین کار حل شده است و گویا خاتمی در یک صحبت خصوصی به بگدیلی گفته که تنها مایه نگرانی او تقلب در انتخابات است.
نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و امکان شرکت محمد خاتمی نماینده اصلاح طلبان در آن.
ایه افسوس، صفحه روسی آزادی باز نمی شود که خبرهای نو را بینیم.
ایه افسوس.
افسوس نخورید، از این صفحه ها استفاده کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
دوستان خود را نیز آگاه کنید.
آزادی نواستی نقطه اینفو، روز آزادی نقطه اینفو.
در دهات ولایت ختلان تا حال کمبود صنفخانه ها مشاهده می شود و شاگردان مکتب مثل نخستین سالهای انقلاب اکتبر قرن گذشته کمونیستا روی زمین می نشینند و سبق می آموزند. همکار ما ناصر جان مامورزاده که نمونه های از چنین وضع تعلیمی را در گزارشش آورده است می گوید با دیدن چنین صحنه سبق آموزی نوشته های نویسندگان ما درباره مکتب کهنه به یاد می آید.
در برخی نواحی ولایت ختلان به سبب نارسایی صنفخانه ها طالب علمان مکاتب در کوچه یا صحنه حولی تعلیمگاه ها روی زمین نشسته درس می خوانند. آموزگاران مکتب رقم 40 نواحی باختر می گویند بر اضافه آنکه آنها در سه بست به شاگردان درس می گویند، نارسایی صنفخانه و میز و کرسی کاری آنها را به منظره مانند به اثری مکتب کهنه صدرالدین عینی کرده است. یکی از آموزگاران جوان این مکتب که به شاگردان زبان و ادبیات تاجیک را می آموزد زانت گفت از آنکه در کوچه درس میگوید ناراحت است، اما اگر چنین تصمیم گرفته نمیشد طالب علمان در انتظاری صنفخانه های خالی از برنامه تعلیم عقب میماندند.
میرا وعده مو داده بودن که امیر بد میکنیم، بد کی نشد. خود مسئله در مکتب 658 طلبه، 4 صنف مو صنفخانه نمیرسه، برای صنف را جابجا کردند.
هم صحبتی ما افزود که صنفخانه های کم شماری مکتب مذکور برای بیش از 600 محصل مکتب کفایت نمی کرده است. در همین حال سید ابراهیم علیموف معاون سروری مکتب مذکور گفت به سبب نارسایی صنفخانه معلمان فن تاریخ، بیولوژی، جغرافیا و هنر آموزی درسشان را در هوای باز انجام می دهند. این وضع باعث کاهش صفت تعلیم و برپا نشدن چندین مشغولیت درسی در فصل سرما شده است.
ساعت های درسی هستند که تخته صنفی لازم شوی و را ما جابجا میکنیم با صنفخانه ها که در تخته صنفی استفاده برند. فنای ماتماتیک، زبان مادری، ادبیات و را با صنف تامین میکنیم. اکه ساعت هایش که با دستگاه او قدر محتاج نیستند و را در بیرون میمونیم. سوی تاریخ، تعلیم محنت، بیولوژی، گیوگرافیا، یا اوقا روزی که لازم شو شوه تخته صنفی مراجعت میکنن، ما با صنفخونه تامین شو میکنیم. با خی این اینجا معلم خونه داریم، معلم خونه هم و همچون صنف استفاده میبریم ما.
این هم در حالی است که هوای تیرماهی و بهاری هنوز معتدل نبوده، بر اثر سرما امکان مبتلا شوی شاگردان مکتب به بیماری های گوناگون در میان هست که این وضع اکثر والدین محصلان این مکتب را نگران کرده است و اما کبریا سفر و معاون رئیس ناحیه باختر میگوید شماره از بناهای مکتب های این ناحیه در سالهای جنگ شهروندی سوخته و ولنگار گردیده باعث کند شدن روند تعلیم و کاهش صفت دانش اندوزی نورسان شده است و افزود فعلا برای فراگیری همه محصلان مکتب های همگانی در این ناحیه 30 عدد صنفخانه نمیرسد، یعنی حالا عملا برای 1,500 طالب علم جای نشست در مکتب های ناحیه باختر مهیا نیست. اما شماره عمومی صنفخانه هایی که مؤسسه های تعلیمی در ولایت ختلان به آن نیاز دارند به صدها عدد میرسد. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، از ناحیه باختر ولایت ختلان.
کمبود صنفخانه های تعلیمی در بعضی مکتب های دهات ناحیه های ولایت ختلان. شنونده گرامی، با این گزارش نشری مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.